فرهنگ در حالی که ساعت 11:30 صبح هست. دعوت میکنم در این فرصت همراه باشید با ما و شنونده برنامه در آستان.
در آستان
به نام خداوند یگانه بی همتا. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه در آستان همراه شما هستیم. در این مجموعه برنامه به معرفی امامزاده ها و بقای متبرکه ایران زمین میپردازیم با حضور ارزشمند آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان خوب برنامه در آستان رادیو فرهنگ. در خدمت شما.
متشکرم. در برنامه گذشته در استان اصفهان به معرفی امامزاده های این استان پرداختید. همچنان در استان اصفهان هستیم؟
بله، اگر موافق باشید این بار هم سری بزنیم به امامزاده هارون ولایت اصفهان.
بله بفرمایید.
بنای تاریخی هارون ولایت که وقع و سردر کاشیکاریون از دوره سلطنت شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل اول هم معروف هستش که مورخ به سال 918 هجری قمری است.
بله.
از اماکن مقدس و زیارتگاه های عمده شهر اصفهان به شمار میره که دارای بقعه و ذریح و رواق و یک گنبد و کاشیکاری و دوتا صحن در شمال و مغرب بقعه است. حالا به روایتی میگن صاحب در واقع مدفن این بقعه رو از اولاد و احفاد حضرت امام علی نقی علیه السلام ذکر میکنن. امامزاده هارون ولایت از سمت مغرب به وسیله یک دری که به محوطه کوچیکی باز میشه که در اطراف اون حجراتی واقع شده، جرس‌ها و پشت بغل‌های اطراف اون که با تزیینات بسیار زیبا تزیین شدن. این محل به وسیله سردر مجلل به صحن شمالی هارون ولایت مرتبط میشه که یک کتیبه بسیار زیبایی داره. ما همه اینا رو میگیم، یه دفعه میرسیم به این که بله، عرض کردم خدمت شما وقتی که راجع به بقعه صحبت می‌کنیم میگیم آقا این بقعه ظریف داره، رواق داره، گنبد داره، بعد بحث کاشیکاری، بحث کتابت، کتیبه ها و بعد صحنهای مختلف، شبستان ها، اینا که میتونه مجموعه اجزای معماری یک بقعه متبرکه رو تشکیل بده.
و بعضی از امامزاده ها که موزه و کتابخانه هم دارن.
دقیقاً. بله. اونا هم که دیگه بعدها بهش اضافه میشن یک مجموعه کامل.
بله.
یعنی یک مرکز به نظرم فرهنگی، تاریخی، اینطوری مذهبی هم که دیگه خب در اول طبیعتاً به خاطر اون فردی که در اونجا مدفن هست همه اینها شکل گرفته.
بله.
به شرف المکان و المکین. بنابراین خیلی خیلی به نظر من مورد احترام هستش، هم از هر وجهی که بخوام به این موضوع نگاه بکنیم. وجه تاریخش عرض کردم خدمت شما که خب چقدر مردمان خوب ما در خیلی از این شهرها که این امامزاده ها در اونجا واقع شدند، اینها با عشق و علاقه تمام و متولیان این کارها معمولا خیلی از این بناها رو، مجموعه اجزای معماری اونها رو، خب طبیعتاً با دیده منت همه اونها رو به شکل بسیار زیبای نگهداری میکنن و اگر هم امکان نگهداری و حفاظت اونها وجود نداشته باشه، معمولا براشون موزه درست میکنن، مخزن براشون درست میکنن که نشون میده واقعا چقدر این کار ارزشمند و زیباست.
دوستان عزیز شنونده، به اتفاق آقای دکتر محمد عبدالعلی پور برنامه در آستان رو به شما تقدیم میکنیم که آقای دکتر در خصوص معماری امامزاده ها صحبت میکنن در این برنامه، امامزاده هارون ولایت که در اصفهان وجود داره. دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز در آستان همچنان همراه ما بمانید. لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای شما هموطنان عزیز و محترم آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه در آستان هستید. در این برنامه میپردازیم به معرفی و معماری امامزاده هارون ولایت که در اصفهان وجود داره با حضور پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی آقای دکتر محمد عبدالعلی پور. بفرمید.
بله خیلی متشکرم. عرض میکردم خدمت شما که یک سردر مجلل این بقعه داره که به صحن شمالی هارون ولایت مرتبط میشه، که این سردر مجلل معمولا همه سردرهایی که این بقای متبرکه دارند ابتدا به ساکن این بحث نگاشتن کتیبه بر روی اونها مرسوم و معمول بوده. شما هر کدوم از بناهای مذهبی ما، مساجد ما رو که بخواید ببینید در سردر ورودیشون غالبا عبارتهای مختلف که مضمون خیلی از این عبارات و این کتیبه هایی که وجود داره که به خط کوفی بنایی غالبا یا به خط در واقع سورس نگاشته شدن و نوشته شدن، مضمونشون بیشتر آیات قرآنی است.
بله.
و حالا اگر هم آیات قرآنی نباشه، بحث تاریخچه اون بنا یا اون فردی که اونجا مدفون هست و یا کسی که اقدام به امارت و ساخت اون بنا کرده بیشتر راجبشون راجب خودشون صحبت میکنن. البته همین ها منوط به اینی که خب سازنده و بانی بنا میخواد معرفی بکنه. وقتی شما یک بنایی رو میسازید غالبا باید یک لوحی وجود داشته باشه که این لوح بگه که این بنا، این مجموعه توسط کی، کجا، چجوری ساخته شده و با چه نیتی ساخته شده. غالبا نیت سازندگان و بانی این بناها بسیار خالصانه و صرفا برای رضای پروردگار بوده. ما در مجموعه بناهای مذهبی خود شهر اصفهان، در مسجد امام اصفهان یا شیخ لطف الله یا مساجد یا بناهای دیگه که در این مجموعه ها وجود داره، نشون میده که اینها صرفا فقط و فقط برای اینکه برای خودشون یک باقیات و صالحاتی باقی بگذارند و یک اثر بسیار ماندگار ارزشمندی از این دوره بر جای بگذارند این مجموعه را ساختن و بسیار نیت درستی داشتن. علت به نظرم میرسه که ماندگاری خیلی از این بناها و زیبایی اونها هم مربوط میشه به همین نیت خالصانه که سازندگان و بانیان این بنا صرفا برای رضایت پروردگار داشتن و این نیت پاک و خالصانه شون هم باعث ماندگاری و جاودانه شدن خیلی از این مجموعه ها و آثار معماری ما شده، طوری که خوب این آثار ارزشمند و ماندگار میتونه به نوعی زینت بخش خیلی از موزه های بزرگ دنیا و خیلی از موزه هایی که ما در داخل کشور داریم باشه.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور، خدا نگهدار.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
میگن آنچه که انجام میدهیم بسیار تاثیرگذارتر از آن چیزی است که میگوییم، پس بیشتر عمل کنیم و کمتر حرف بزنیم.
شوقم دیده ندیده از برم ناگه نشسته سر به گریبان، که شنیدم آمد نیمان، چو بدیدم روی تو زیبا، می خبر از جام پریدم که به خاک قدم تو سر بیفشانم. بروی چون از برم جان، سر به گریبان بنشینم، که نبینم ز تن من چون رود جانم.
آنان که به اوج می اندیشند، راه پرواز خود را در آسمان خواهند یافت. جان را چونیست وصل تو حاصل کجا برم، جان را چونیست وصل تو حاصل کجا برم، دل را که شد ز وصل تو غافل کجا برم. گیرم که آرزوی دلم جمله حاصل است، اکنون چونیست روی تو حاصل کجا برم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم. با اعلام ساعت 11:45 دقیقه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند. همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست. علی خاتمی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده سینما بود. وی با اصالت تفرشی در تاریخ 23 مرداد 1323 در جایی متولد شد، شبیه همان جایی که رضا خوشنویس در هزار دستان به مفتش آدرس می‌دهد. خیابان شاهپور، خیابان مختاری، کوچه اردیبهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تهران، خیابان شاپور، چهارراه مختاری، کوی اردیبهشت، کوی فرد، کاشی هفت. این نشونی کیه؟
علی حاتمی استاد بی‌بدیلی بود. تحفه‌ای که برای سینما آورد اون هم بی‌بدیل بود.
معمولا وقتی کسی نیست تو دنیا خب خیلی حس آدم غلیظ میشه بهش، ولی علی حاتمی وقتی زنده بود این حس غلیظ بود.
من نظیر آقای حاتمی رو اصلا ندیدم. توزی که تون کارهای هنری میکردن که دست به قلم داشتن و چیز بنویسن، علی در رأس همه بود.
واقعا یک استثناء بود به نظر من تو کار هنر، چه از نظر نوشته چه از نظر کار فیلم سازی سریال سازی.
خیلی چیز هاست، یک کتاب باید بنویسم راجع به علی حاتمی.
برای من که معلم بود و یه دانشگاه بود.
وزیر فرهنگ و هنر و ادب که میگن علی حاتمی خودش بود.
فکر نمیکنم دیگه تکرار بشه همچه سینمایی که همه چی توش تراز نخست باشه.
مشتاق یاد گرفتن بود، مشتاق کار کردن بود، مشتاق پیشرفت بود.
بیکار نمیتونست بشینه، یعنی به محضی که تعطیل میشد قلمش بود و اون کاغذه مینوشت. حالا برای چی داره مینویسه، برای کی داره مینویسه، اینا معلوم نبود، ولی مینوشت.
تا اون زندگی سینما بود دیگه. یه جمله داره میلان کوندرا، میگه من خانه هستیم و خراب کردم که رمانمو بسازم. این شامل های حاتمه هم میشه دیگه. اصلا زندگی نکرد، تمام مدت دنبال کار بود.
و ما کارهاشو که ببینیم میبینیم که کارهاش کارهای مندگار هستن در تاریخ سینمای ما.
دانش‌آموخته از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. علی حاتمی حداقل 15 فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی ساخته است. او از فیلمسازان پیشروی نسلی به شمار می‌رود که پیشگامان فصل جدید سینمای ایران از اواخر دهه 40 به بعد از میانش برخاسته، از جمله ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی. اولین اثر سینمایی حاتمی در سال 1348 با عنوان حسن کچل ساخته شد و آخرین فیلم ناتمامش با نام جهان پهلوان تختی که یکی از بزرگترین پروژه های سینمایی او بعد از مجموعه هزار دستان بود، به علت مرگ ناشی از بیماری سرطان نافرجام ماند. پس از مرگش نیز دو فیلم مبتنی بر هزار دستان با تدوین واروش کریم مسیحی به نامهای کمیته مجازات و تهران روزگار نو ساخته شد.
نکته اصلی که در تمام این گفتگوها ناگفته ماند به نظر من و این عدم ارتباط رو نه با مردم و منتقدین ما همیشه کارهای من برقرار کرده در برخوردهای اول بی الگو بودن کار من. کار ما خوب یا بد شبیه هیچ کار دیگری نیست. پس تکلیف منتقد با این کار معین و روشن نیست، میزانی در دستش نیست که بسنجه اینو با کار بهترین کارگردان ایتالیا یا بهترین کارگردان سوئدی مقایسه بکنه. اگر که شناخت داره ما اینو بگیریم که حتما هم دارن آقایون شناخت نسبت به هر دو تا کارگردان ها، کار خیلی ویژگی کار ایرانی رو داره. همین قضیه در قصه پردازی هم هست، یعنی اون چیزی که فکر میکنن آشفتگی قصه است، این یک نوع تکنیک قصه نویسی شرقیه. اصلا خاصیت قصه هزار دستان مثل هزار و یک شبه، به همین دلیل با هزار شروع شده، یعنی هزار تا دستان، هزار تا داستان.
بهترین تسکین برای شما یک تفریح مختصر در شهر. خسته و بیقرار، نه تحمل خواب دارم نه حوصله تفریح.
صدای زنده یاد علی حاتمی رو شنیدید. حاتمی کار هنری خود را با نویسندگی در تئاتر آغاز کرد و نمایشنامه‌های ساتن، قصه حریر، ماهیگیر، حسن کچل، چهلگیس و شهر آفتاب و مهتاب را برای تئاتر نوشت. علی حاتمی در کلاس‌های نمایشنامه نویسی اداره هنرهای دراماتیک شرکت نمود و بعدها که این اداره به نام دانشکده هنرهای دراماتیک تغییر نام داد، او در رشته ادبیات نمایشی تحصیلات خود را ادامه داد. او در سال 1344 نمایش دیو را که از اولین نوشته‌های خود بود در تالار دانشکده و با کودکان مؤسسه آموزشی فرهنگ آرزو به اجرا درآورد. اولین تجربه سینمایی حاتمی فیلم حسن کچل در سال 49 بود. حاتمی این فیلم را در پی موفقیت نمایشنامه حسن کچل و استقبال بسیار خوب مردم از آن ساخت. در واقع این موفقیت موجب شد که چند تن از دست‌اندرکاران سینما او را ترغیب کنند که این نمایشنامه را به فیلم بدل کند و شانس خود در عرصه سینما را نیز بیازماید. علی عباسی تهیه کننده سینما که نمایش حسن کچل را دیده بود برای ساخت فیلم آن اعلام آمادگی کرد، اما به دلیل بی‌تجربگی حاتمی در عرصه سینما می‌خواست کارگردانی فیلم را به شخص دیگری بسپارد، ولی حاتمی مخالفت کرد و سرانجام هم عباسی را متقاعد کرد که خود از پس ساخت آن برمی‌آید. حسن کچل نخستین فیلم ریتمیک و موزیکال ایرانی و برگرفته از داستان‌های کهن ایرانی بود. این فیلم با استقبال بسیار خوبی از سوی تماشاگران روبرو شد و زمینه ورود وی به سینمای ایران را فراهم کرد.
نونی بود، پنیری بود، قصه‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه‌ی کک به تنور، قصه‌ی حسن کچل. قصه هر چی شنیدی پاک فراموش بکن، تا بیا با به قصه حسن کچل گوش بکن. توی یک باغ بزرگ که همه دور تا دورش گلکاری بود، یک عمارت بودش، تو همه عمارت ها این یه عمارت شاهکار معماری بود. دو تا دور عمارت، چهار تا استخر بزرگ که توشون لب به لب از ماهی بود. همه روز تنگ غروب که آب فواره ها وا می شدن، ماهی های قرمز یک وجبی به بلندی که آب فواره ها می پریدن. این خونه که توی شهر نگین انگشتر بود، من شیپور زن مرد بلند اختر بود. آقا شیپور چیه تو میدون مشت همیشه مارش می زد، شیپور ایست خبردار می زد.
حاجی واشنگتن، کمال الملک، جعفرخان از فرنگ برگشته، مادر، دلشدگان، توقی، بابا شمل، سوت دلان، سلطان صاحب قران و سریال هزار دستان آثار بعدی علی حاتمی هستند که قطعاً در یادها میمونند. حاتمی که از سالهای اولیه دهه 70 مطالعه و تحقیق درباره زندگی جهان پهلوان تختی رو آغاز کرده بود، بعد از پشت سر گذاشتن دشواری‌هایی سرانجام در سال 75 ساخت فیلم جهان پهلوان تختی رو آغاز کرد. متاسفانه پس از اون که تنها بخش‌هایی از فیلم رو فیلم برداری کرده بود، بیماری سرطان به سراغش آمد و در بیمارستان بستری شد و مجبور شد پروژه را نیمه کار رها کند. دیالوگ‌های ماندگار فیلم‌های علی حاتمی بیشک می‌توانند دیالوگ‌های بدون تاریخ دنیای سینمای ما باشند.
من به عاشقان بشنو و از در طرف بازان این همه نمی ارزد شغل آلم فانی.
چقدر دشمن داری خدا، دوست دادم که ماهی یه موش آجه دلیل ناقص عقل که در حقشون دشمنی جزمی.
دلم سخت گرفته، دریغ از یک گوش مطمئن. به تو اعتماد میکنم هم صحبت، چون مجلس مجلس قربانیست و پایان سخن وقت زبه تو.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
چایی بیخندم مدرده نیست؟
تلخه.
تلخی با قند شیرین نمیشه. شبو باید بیچراغ روشن کرد.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که می خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشم های من و تو گیاه رویده باشد.
ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه، چون زنگاشو زده.
این چه معرکه ایست گنده بک؟ باز تالار را با استبل اسمان اشتباه گرفتی؟ آخر بگیر، ما حضور داریم.
مشته خوردم شدم شاگر چلوی، مزدم سیر شدم بود، پولو سیرم نمی کرد، پولو برام حکم آجیل شیرنی و داشته قله بوله.
من غریب حال به کدام ریسمان چنگ بزنم؟
جله تازه تا مورکه
جونم برات بگه شعبو خان، این جله سیاه و خرکچی تازم خریده.
عاشقان خسروان ملت عشقم، ملتی همه شاه.
مادر مرد، از بس که جان ندارد.